گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی کی رولینگ.
سلام به همگی. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم میخوام بگم که حتما ما رو توی کست باکس دنبال کنید و اگر دوست داشتید از ما حمایت مالی هم بکنید تا ما انگیزه بیشتری برای ادامه کار داشته باشیم. برای حمایت مالی میتونید از لینک حمایت مالی داخل کست باکس، تلگرام و وبسایت استفاده کنید. فصل چهارم، قسمت دوم. داخل فروشگاه تنگ و کوچک بود. تمام دیوارها از قفسهای جور و جور پوشیده شده بود. بسیار هم بدبو و پر سر و صدا بود، چون هر یک از حیوانات قفسها یک جور صدا در می آوردند. یکی جیر جیر می کرد، یکی خیر خیر می کرد، یکی فیش فیش میکرد و دیگری قد قد. زن ساحره‌ای در پشت پیشخان مرد جادوگری را در زمینه مراقبت از سمندر آبی دو سر راهنمایی میکرد. به همین دلیل هری، رون و هرمیونی به تماشای قفسها پرداختند و منتظر ماندند. یک جفت وزغ کبود بزرگ نشسته بودند و از خود پذیرایی میکردند. با اشتها مگس‌های مرده را یکی پس از دیگری می‌بلعیدند. یک لاک پشت عظیم و جسه بالاک جواهر نشان نزدیک پنجره می‌درخشید. مارهای نارنجی سمی آهسته از کنار محفظه شیشه‌ایشان بالا می‌خزیدند. خرگوش سفید چاقی با صدای بامب بلندی تبدیل به یک کلاه ابریشمی می‌شد و بعد دوباره به شکل اولش برمی‌گشت. در قفس بزرگی چندین گربه به رنگ‌های گوناگون بود و در قفس دیگر کلاغ‌های سیاه با سر و صدای زیاد قارقار می‌کردند. سبد بزرگی پر از حیوانات منگوله مانند شیری رنگ بود که وزوز کنان در هم میلولیدند و بالاخره روی پیشخوان قفس بزرگی قرار داشت که درون آن پر از موش‌های سیاه براقی بود که با دم‌های دراز و بیمویشان تناب بازی می کردند. وقتی مرد جادوگر با سمندر آبی دو سرش از فروشگاه بیرون رفت، روم به پیشخوان نزدیک شد و به ساحره گفت: موش من از وقتی از مصر برگشتیم رنگش پریده. ساحره عینک بزرگی را با قاب مشکی از جیبش درآورد و گفت: بذارش روی پیشخوان. رون خالخالی را از جیب بغلش درآورد و کنار قفس موش‌های هم‌نژادش گذاشت که حالا از تناب بازی دست کشیده بودند و خود را به میله قفس چسبانده بودند تا بهتر بیرون را ببینند. خالخالی هم مثل سایر وسایل رون دست دوم بود. قبلاً به پرسی، برادر رون، تعلق داشت و کمی از ریخت افتاده بود. در مقایسه با موش‌های مشکی و براق درون قفس خیلی غمگین به نظر می رسید. ساحره خالخالی را برداشت و گفت: این موش چند سالشه؟ رون گفت: نمی دونم، خیلی پیره، قبلا مال برادرم بوده. ساحره با دقت خالخالی را معاینه کرد و گفت: چه قدرتایی داره؟ در واقع خالخالی هیچ وقت کوچکترین واکنشی که نشانه قدرت فوق‌العاده و جالب باشد از خود بروز نداده بود. نگاه ساحره از گوش چپ خالخالی که پاره بود به پنجه‌اش افتاد که فاقد انگشت شست بود و با صدای بلندی گفت: برای تربیت این موش زیادی اذیتش کردین. رون حالتی دفاعی به خود گرفت و گفت: وقتی پرسی اونو به من داد همین جوری بود. یه موش معمولی مثل این حدوداً 3 سال بیشتر عمر نمی کنه. اگه دنبال یه چیز با دوام تر میگردی، شاید از اینا خوشت اومد. ساحره به موشهای سیاه اشاره کرد و آنها بلافاصله مشغول طناب بازی شدند. رون گفت: چه خود نما؟ ساحره ازیر پیشخان بطری کوچک قرمز رنگی در آورد و گفت: اگه میخوای همینو داشته باشی، پس بهش از این داروی نیرو بخش بده. رون گفت: باشه. آخ! یک جانور بزرگ حنایی از بالای بلندترین قفسه روی سر رون پرید و بعد دیوانوار خود را به طرف خالخالی پرتاب کرد. ساحره فریاد زد: نه کجپا، نه! خالخالی مثل ماهی از دست ساحره لیز خورد و از روی پیشخان پایین پرید. بعد از آنکه با پاهای باز روی زمین فرود آمد، سراسیمه به سوی در گریخت. خالخالی! رون فریاد زنان به دنبال موش از در بیرون رفت و هری به دنبالش. 10 دقیقه طول کشید تا بالاخره خالخالی را که زیر سطل آشغالی جلوی فروشگاه مرغوب ترین وسایل کویدیچ پنهان شده بود پیدا کردند. رون موش لرزان را دوباره در جیبش گذاشت و در حالی که سرش را ماساژ می‌داد بلند شد و گفت: اون دیگه چی بود؟ هری گفت: یا یه گربه بود یا یه ببر کوچیک. هرمیونی کجاست؟ حتما داره جغد می‌خره. آنها دوباره از آن خیابان شلوغ بالا آمدند و به طرف فروشگاه جانوران جادویی رفتند. وقتی به آنجا رسیدن، هرمیونی از فروشگاه بیرون آمد. اما به جای جغد، همان گربه حنایی بزرگ را خریده بود. رون که دهانش باز مانده بود گفت: اون گل بیشاخودم رو خریدی؟ هرمیونی با شوق و ذوق گفت: خیلی خوشگله، نه؟ هری با خود اندیشید این بستگی به سلیقه افراد دارد. موهای حنایش پرپشت و پف کرده بود، اما پاهایش خمیده و صورتش عبوس و پهن بود. انگار با صورت به دیوار خورده باشد. حالا که خالخالی در مرز دید نبود، با خوشنودی در آغوش هرمیونی خورخور می کرد. رون گفت: هرمیونی، چیزی نمونده بود اون حیوان پوست سر منو بکنه. منظوری نداشت، مگه نه کجپا؟ روم به جیب بغل ورقلنبیده‌اش اشاره کرد و گفت: تکلیف خالخالی چیه؟ اون احتیاج به استراحت و آرامش داره. با وجود چنین حیوانی چطور میتونه آرامش داشته باشه؟ هرمیونی بطری کوچک قرمز را به دست روم داد و گفت: راستی این بطری رو جا گذاشتی. اینقدر نگران نباش، کجپا توی خوابگاه دختر رو پیش من میمونه. خالخالی هم توی خوابگاه پسر رو پیش تو. مگه چی میشه؟ تفلکی کجپا، اون ساحره گفت مدت هاست توی قفسش مونده. آخه هیچ کس اونو نمی خریده. در راه بازگشت به پاتیل درزدار، روم با نیش و کنایه گفت: خدا می دونه چرا هیچ کس اونو نخریده. آقای ویزلی در مهمانخانه پاتیل درزدار سرگرم خواندن روزنامه پیام امروز بود. وقتی چشمش به هری افتاد گفت: چطوری هری؟ خوبم. هر سه همراه با کیسه های خریدشان نزد آقای ویزلی رفتند. آقای ویزلی روزنامه‌اش را کنار گذاشت و هری عکس آشنای سیریوس بلک را که به او خیره شده بود روی صفحه روزنامه دید و پرسید: از قرار معلوم هنوز دستگیر نشده. آقای ویزلی با قیافه بسیار جدی گفت: نه بابا، توی وزارتخونه همه کارهای عادیمون رو ول کردیم بلکه بتونیم پیداش کنیم. ولی تا حالا بخت یارمون نبوده. روم پرسید: اگه پیداش کنیم بهمون جایزه میدن؟ چه خوب میشه اگه باز بهمون پول بدن. آقای ویزلی که خیلی خسته به نظر میرسید گفت: از خربازی در نیار رون. یه جادوگر 13 ساله نمیتونه بلک رو گیر بندازه. آخرش نگهبانای آزکابان دستگیرش میکنن. این خط، اینم نشون. در همان لحظه خانم ویزلی با دست پر از خرید برگشت و به دنبالش دو قلوها که امسال به کلاس پنجم هاگوارتز می رفتند، پرسی، سرپرست جدید دانش آموزان و جینی کوچکترین فرزند و تنها دختر خانواده ویزلی از راه رسیدند. از آنجا که سال گذشته هری در هاگوارتز جان جینی را نجات داده بود، جینی که علاقه خاصی به او داشت با دیدن او بیشتر از همیشه خجالت زده شد. صورت جینی سرخ شد و بدون آنکه به هری نگاه کند زیر لب گفت سلام. پرسی که انگار اولین بار بود هری را می دید با متانت و وقار خاصی دستش را جلو آورد که با او دست بدهد و گفت هری، از دیدنت خیلی خوشحالم. هری که جلوی خندهش را گرفته بود گفت سلام پرسی. پرسی با حالتی تکبرآمیز با او دست داد و گفت حالت چطوره؟ خوبی؟ درست مثل این بود که هری با شهردار احوال پرسی میکرد. هری گفت خوبم، متشکرم. هری! این صدای فرِد بود که پرسی را با آرنجش کنار زد و تعظیم کنان گفت همینقدر بگم که ملاقات با تو خیلی با شکوهه بچه. جورج فرِد را کنار زد و خودش با هری دست داد و گفت شگفت انگیزه، واقعا عالیه. پرسی عقل کرد. خانم ویزلی گفت خب دیگه، کافیه. جورج انگار تازه مادرش رو دیده باشد با او دست داد و گفت مامان، از دیدنت در پوست خودم نمی گنجم. خانم ویزلی کیسه های خریدش را روی یکی از صندلی ها گذاشت و گفت گفتم بس دیگه. سلام هری عزیزم، حتما خبرای خوب رو شنیدی. سپس به مدال نقره درخشان و نوی روی سینه پرسی اشاره کرد و با غرور خاصی بادی به غبغب انداخت و گفت پرسی دومین سرپرست دانش آموزان توی خانواده ماست. فرِد زیر لب گفت و آخرین سرپرست. خانم ویزلی عقب‌هایش را در هم کشید و گفت در این مورد هیچ شکی ندارم. از قرار معلوم هنوز نتونستن شما دوتا را ادب کنن. جورج که معلوم بود از این حرف خوشش نیامده است گفت برای چی باید ادب بشیم؟ ادب و تربیت همه لذت‌های زندگی رو از بین میبره. جینی کرکر خندید. خانم ویزلی با عصبانیت گفت اینطوری میخواییم برای خواهرتون الگو باشین؟ پرسی با غرور و تکبر گفت جینی میتونه از برادرای دیگه‌ش یاد بگیره مادر. من میرم بالا برای شام لباسامو عوض کنم. وقتی پرسی رفت جورج آهی کشید و به هری گفت چیزی نمونده بود توی یه هرم زندانیش کنیم. حیف که مامان سر به زنگاه رسید. شام آن شب بسیار دلچسب و دلپذیر بود. تام در سالن غذاخوری سه میز را کنار هم گذاشت و هفت عضو خانواده ویزلی همراه با هری و هرمیونی شام خوشمزه‌ای را در پنج مرحله سرو کردند. هنگام خوردن دسر شکلاتی فرِد از پدرش پرسید فردا چطوری به ایستگاه کینگز کراس میریم؟ قراره وزارتخونه دوتا اتومبیل برامون بفرسته. با جواب آقای ویزلی همه با کنجکاوی به او خیره شدند. پرسی پرسید آخه چرا؟ جورج با قیافه جدی گفت به خاطر تو پرسی، قراره پرچمای کوچیکی با علامت سیندال روی کاپوت اونا نصب کنن. فرِد گفت که علامت اختصاری سالار دیو هاست. همه غیر از پرسی و خانم ویزلی پوزخند زدند. پرسی با متانت و وقار خاصی دوباره پرسید چرا وزارتخونه برامون اتومبیل میفرسته؟ آقای ویزلی جواب داد خب چون ما اتومبیل نداریم و منم کارمندشونن، میخوان به من لطف کنن. حالت آقای ویزلی بسیار عادی بود، اما هری متوجه شد گوشهای او قرمز شده است. رون هم هر وقت تحت فشار قرار میگرفت گوشهایش سرخ میشد. خانم ویزلی بلا فاصله گفت چه کار خوبی کردن؟ اون همه بارو بندیلی که دارین توی ایستگاه مترو مشنگا همه رو به خنده میندازه. همگی چمدوناتون رو بستین؟ پرسی که دل پاری داشت گفت رون هنوز همه خریداش رو توی چمدونش جا نداده. همه رو انداخته روی تخت من. رون به پرسی چشم‌قره‌ای رفت و خانم ویزلی گفت رون، بهتره بری و همه وسایلتو جمع جور کنی. فردا صبح وقت زیادی نداریم. بعد از آن شام لذیذ و مفصل همه خوابشان گرفته بود. یکی پس از دیگری به اتاقهایشان رفتن که ببینند همه چیز برای فردا آماده است یا خیر. اتاق رون و پرسی مجاور اتاق هری بود. هری تازه چمدانش را بسته و قفل کرده بود که صداهای خشمگینی از آن سوی دیوار به گوشش رسید و از اتاق بیرون رفت که سر و گوشی آب بدهد. در اتاق شماره 12 نیمه باز بود و صدای فریاد پرسی از آن بیرون می آمد. همینجا روی پاتختی بود. میخواستم برقش بندازم. رون با عصبانیت جواب داد. من اصلا بهش دست نزدم. روشن شد؟ هری گفت. چی شده؟ پرسی دور هری چرخی زد و گفت. مدالم گم شده. رون در حالی که همه وسایلش را از چمدانش بیرون میریخت گفت. داروی نیروبخش خالخالی هم نیست. شاید اونو توی تریای مهمونخونه جا گذاشته باشن. پرسی نره زد. تا مدال منو پیدا نکردی حق نداری از اتاق بیرون بری. هری به رون گفت. من چمدونمو بستم. من میرم داروی خالخالی رو میارم. هری به طبقه پایین رفت. در وسط راهرویی که به تریا میرسید و در آن ساعت کاملا تاریک بود، صداهای غضب آلودی از طرف سالن غذاخوری به گوشش رسید. بلافاصله صدای آقا و خانم ویزلی را شناخت. لحظه ای مردد ماند. نمیخواست آنها بفهمند که او بگو مگویشان را شنیده است. اما با شنیدن نام خودش ایستاد و به در سالن غذاخوری نزدیک تر شد. آقای ویزلی با حرارت خاصی گفت معنی نداره. چرا نباید بهش بگیم؟ هری باید بدونه. سعی کردم فاجو متقاعد کنم. اما اون اصرار داره با هری مثل بچه ها رفتار کنه. اون دیگه 13 سالشه. خانم ویزلی با سماجت گفت آرتور، حقیقتونو به وحشت میندازه. واقعا میخوای هری رو با ترس و لرز روونه مدرسه کنی؟ آرتور، تو رو خدای رحمی بکن. هری الان که از همه چیز بیخبره خیلی راحته. آقای ویزلی با عصبانیت جواب داد نمیخوام ناراحتش کنم، فقط میخوام حواسش رو جمع کنه و مراقب باشه. تو که هری و رونو میشناسی، دائم در حال پرسه زدنن. تا حالا دو بار از جنگل ممنوع سر در آوردن. اما هری امسال نباید از این کارا بکنه. وقتی آدم میفته اون شب که از خونشون فرار کرد ممکن بود چه بلایی به سرش بیاد. اگه اتوبوس شوالی سوارش نکرده بود شرط میبندم قبل از اینکه وزارتخونه بتونه پیداش کنه کشته میشد. حالا که صحیح و سالمه دلیلی نداره که. مالی، میگن سیریوس بلک دیوونه است. شاید واقعا هم باشه، اما اونقدر باهوشه که تونسته از آزکابان فرار کنه. تا حالا چنین چیزی سابقه نداشته. 3 هفته است که هیچ کس نتونسته اثری ازش پیدا کنه. اصلا مهم نیست که فاج به روزنامه یه پیام امروز چی گفته. واقعیت اینه که ما هیچ ردی از بلک نداریم و دستمون به جایی بند نیست. اما در یه مورد کاملا اطمینان داریم و اون اینه که میدونیم بلک دنبال کی میگرده. اما تو هاگوارتس جای هری کاملا امنه. فکر میکردیم جای بلک هم تو آزکابان امنه. وقتی بلک تونسته از آزکابان فرار کنه همینطور هم میتونه وارد هاگوارتس بشه. اما هیچ معلوم نیست که بلک واقعا دنبال هری باشه. صدای ضربه‌ای به گوش رسید و هری مطمئن بود که آقای ویزلی مشتش را روی میز کوبیده است. مالی، چند بار باید بگم فاج اصرار داشت این موضوع تو مطبوعات منعکس نشه، ولی همون شبی که بلک از آزکابان فرار کرد فاج به آزکابان رفت. نگهبانا به فاج گفته بودن این اواخر بلک توی خواب حرف می‌زد و همیشه همین جمله رو تکرار می‌کرده. اون تو هاگوارتس، اون تو هاگوارتس. مالی، بلک دیوونه است، می‌خواد هری رو بکشه. به نظر من اون فکر می‌کنه با کشتن هری اسمشون ابر دوباره به قدرت می‌رسه. بلک همون شبی که هری اسمش رو برای متوقف کرد همه چیزش رو از دست داد. 12 سال تموم توی آزکابان فکر کرده و نقشه کشیده. سکوت در فضا حکم فرما شد و هری که با درماندگی میخواست بقیه صحبتها رو بشنود به در نزدیک تر شد. باشه آرتور، هر کاری که به نظرت درسته بکن، اما مثل اینکه آلبوس دامبلدور رو فراموش کردی. فکر نمی کنم تا وقتی که دامبلدور مدیر مدرسه ی هاگوارتس خطری هری رو تهدید کنه. اون از ماجرا خبر داره؟ البته که خبر داره. برای اینکه نگهبانای آزکابان بتونن جلوی درای ورودی محوطه مدرسه مستقر بشن، باید از اون اجازه می گرفتیم. اون قبول کرد، اما اصلا از این کار خوشش نیومد. خوشش نیومد؟ آخه برای چی؟ اونا میخوان بلک رو دستگیر کنن. آقای ویزلی با قیافه گرفته ای گفت دامبلدور از نگهبانی آزکابان خوشش نمیاد. اگه راستش رو بخوای منم از اونا خوشم نمیاد. اما وقتی آدم با جادوگری مثل بلک سر و کار داره مجبوره برخلاف میلش با این نگهبانا همکاری کنه. اما اگه اونا بتونن جون هری رو نجات بدن؟ آقای ویزلی با چهره خسته گفت در اون صورت من دیگه یک کلمه بر علیهشون حرف نمیزنم. مالی دیگه دیر وقته. بهتره بریم بالا. هری به محض شنیدن جابجا شدن صندلی‌ها با سرعت هرچه بیشتر خود را به تریا رساند تا با آنها روبرو نشود. در سالن غذاخوری باز شد و چند لحظه بعد هری صدای گام‌هایشان را بر روی پله‌ها شنید. بطری داروی نیروبخش زیر همان میزی بود که مدتی قبل دوران نشسته بودند. هری صبر کرد تا صدای بسته شدن در اتاق آقا و خانم ویزلی را بشنود. آنگاه بطری را برداشت و به طبقه بالا رفت. فرد و جورج در پاگرد تاریک پله‌ها شکمشان را گرفته و از خنده روده بر شده بودند. صدای داد و بیداد روم و پرسی که برای پیدا کردن مدال نقره‌ای اتاق را زیر روم کردند به گوش می رسید. فرد آهسته به هری گفت ما اونو برداشتیم. اصلاحش کردیم. روی مدال نوشته بود سرپرست خودخواه دانش آموزان. هری به زور لبخندی زد و بطری را برون داد. سپس به اتاقش رفت. در را پشت سرش بست و روی تختش دراز کشید. پس سیریوس بلک به دنبال هری بود. این همه چیز را توضیح می داد. فاج وقتی او را صحیح و سالم پیدا کرده بود آنقدر خوشحال شده بود که با او سخت گیری نکرده بود. از هری خواسته بود قول بدهد از کوچه دیاگون بیرون نرود زیرا در آنجا جادوگرهای زیادی مراقب او بودند و فردا دو اتومبیل وزارتخانه را به آنجا می‌فرستاد که آنها را به ایستگاه برسانند و بدین ترتیب آقا و خانم ویزلی بتوانند مراقب هری باشند و او را صحیح و سالم سوار قطار کنند. هری صدای هیاهوی مبهم اتاق مجاور را می‌شنید و در عجب بود که ترس و وحشت وجودش را فرا نگرفته است. سیریوس بلک با یک طلسم 13 نفر را به قتل رسانده بود. آقا و خانم ویزلی فکر می کردند اگر حقیقت را به هری بگویند از ترس زهره ترک می شود. اما در حال حاضر هری با تمام وجودش با خانم ویزلی هم عقیده بود که می گفت اگر ولدمورت از یک نفر در دنیا بترسد آن یک نفر دامبلدور است. به طور قطع بلک که دست راست ولدمورت بود همانقدر از او می ترسید. پس نگهبانان آزکابان که همه دربارهشان صحبت می کردن چه کاره بودند؟ اکثر مردم به شدت از آنها می ترسیدند. حالا که قرار بود نگهبانان در اطراف مدرسه مستقر شوند ورود بلک به داخل مدرسه بعید به نظر می رسید. اما چیزی که بیشتر از همه هری را می‌آزرد این بود که احتمال رفتن او به هاگزمید به صفر می‌رسید. تا زمانی که بلک آزاد بود، هیچ کس به او اجازه نمی‌داد از آن قلعه امن خارج شود. در واقع هری پیش‌بینی می‌کرد تا زمانی که خطر از بین نرفته است، تمام رفتار و حرکات او تحت نظر باشد. هری که به سقف تاریک خیره مانده بود، ابروهایش را در هم کشید. چرا فکر می کردند هری نمی تواند مراقب خودش باشد؟ او 3 بار از چنگ لورد ولدمورت گریخته بود. آنقدرها که تصور می کردند دست و پا چلفتی نبود. ناگهان تصویر حیوان درنده‌ای که در خیابان مگنولیا دیده بود در ذهنش پدیدار شد. وقتی می دانیم بدترین ها را در پیش رو داریم چه باید بکنیم؟ هری با صدای بلند گفت من کشته نمی شم. آینه‌اش با صدای خواب‌آلود گفت عجب دل و جرأتی داری عزیزم.